عنوان موضوع رو عرض کردم که الگوی عملکرد قاسطین در تقابل با امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر مبنای تحلیل گفتمان گزارش‌های ناسبگیری تشکیلاتی. عرض کردم که این عنوان در بادی امر ثقیل جلوه می‌کنه، ولی با توضیحی که عرض می‌کنم انشالله شفاف میشه. بعد از اینکه موضوع رو من طرح کردم، عنوان موضوع رو عرض کردم که ما در دوران حاضر به خاطر گسترش موضوع تکفیر و جریان‌های تکفیری خصوصا در منطقه شام و دیگر مناطق از جهان اسلام که اینها تقابل همه جانبه با تشیع رو بنیان تفکرات خودشون میدانند، ما باید ببینیم آبشخور فکری این گروه‌ها و جریان‌های تکفیری در طول تاریخ کجا بوده. قبلا ما یه ارائه‌ای داشتیم در آشنایی با جریانات تکفیری و به طور خاص به موضوع معاویه پرداختیم. ما امروز یه کار متفاوتی می‌خوایم اینجا انجام بدیم، یعنی بر اساس روش تحلیل گفتمان که روش رو معرفی خواهم کرد، می‌خوایم به نقش معاویه در بلند کردن پرچم تکفیر و نسب امیرالمؤمنین، اینجا نسب با صاد به معنای اداوته که جلوتر توضیح خواهم داد، از این منظر به معاویه و جریان قاسطین خواهیم پرداخت که معتقدیم مانیفست عقاید گروه های تکفیری رو معاویه پایگذاری کرد و از آبشخور کادسازی فکری معاویه بود که جریانات تکفیری او رو به عنوان احیاگر بنی امیه میشناسن. خب چرا انجام چنین پژوهشی و چنین ارائه‌ای اساسا ضرورت داره؟ به خاطر اون تقدیس و تطهیری است که داره از چهره معاویه صورت میگیره و معاویه هم آمد برای تقابل با امیرالمؤمنین علی علیه السلام، نسب و اداوت با امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو با تربیت یک نسل معاندی در شام نهادینه کرد و تثبیت کرد. خب ببینید، ما شاید یه سوال مطرح بشه، این حجم از فضائل و مناقب امیرالمؤمنین علی علیه السلام و این کثرتی که فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام در لسان پیغمبر اکرم داشت و در مواقف مختلف تکرار شد، چطور معاویه تونست این چهره رو مخدوش بکنه؟ ببینید، ما معتقدیم که انقدر فضائل و مناقب امیرالمؤمنین زیاد بود که معاویه نیاز داشت برای مخدوش سازی چهره امیرالمؤمنین این تخریب شخصیت رو از دایره فردی فراتر ببره و در قالب یک تشکیلات وسیع و منسجمی سب و لعن حضرت رو و نسب حضرت رو فراگیر بکنه و توسعه بده. خب ما از لابلای کتب سیره گزارش هایی رو میبینیم که اینها ناسبیگری تشکیلاتی رو برای ما اثبات میکنه. ناسبیگری تشکیلاتی با دو ویژگی بسامد بالا، یعنی تعداد بالا، فراوانی بالا، و دیگری تنوع روی کرد، یعنی دشمنی هایی که با امیرالمؤمنین علی علیه السلام میشد هم به تعداد زیاد هم با تنوع اهانت ها و سب و لعن ها و نسب و اداوت ها، که این نشان دهنده یک سازماندهی ویژه‌ای بود که معاویه ایجاد کرده بود با یک تشکیلات نظاممند و هدفدار برای تخریب مکتب اهل بیت و خط ثقلین، و در این مسیر راهبردهای فرهنگی سیاسی مختلفی رو در پیش گرفته بود. خب ما در این ارائه میخواییم با استفاده از روش تحلیل گفتمان، این جمله رو من رو بزرگواران عزیزان دقت بکنن، ما با استفاده از روش تحلیل گفتمان میخواییم گزارش های موجود در این زمینه رو تحلیل بکنیم، بررسی بکنیم و الگوی چنین تشکیلاتی رو به صورت دقیق و منسجم به عنوان خروجی ترسیم کنیم که این تشکیلات معاویه دقیقاً بر چه پایه‌های استوار بود و بر اساس تحلیل این گزارش‌هایی که در این زمینه هست، ما به چه تشکیلات منسجم و دقیقی از ناحیه معاویه و بنی امیه می‌رسیم. ما سوالاتی داریم در این ارائه که باید بتوانیم به این سوالات پاسخ بدیم. یکی از این سوالات اینه که عمده مصادیق دال بر نسب تشکیلاتی دشمنان عصر امیرالمومنین علی علیه السلام کدامند؟ این سوال اوله. سوال دومی که از بررسی و گفتمان کاوی، که حالا من این جلوتر گفتمان کاوی رو باید مختصری توضیح بدم، یعنی روش رو باید توضیح بدم، روش تحلیل گفتمان رو، و از عزیزانم خواهش میکنم که دقت بکنن که بتونیم پا به پا بحث رو جلو ببریم. یعنی این بحث در واقع بحث دارای روش هست که ما از روش تحلیل گفتمان داریم استفاده میکنیم. از بررسی و گفتمان کاوی چنین گزارش هایی چه نتایج منسجمی حاصل میشه؟ و آخرین سوال این که الگوی نسب تشکیلاتی دشمنان علی علیه السلام چگونه بوده؟ خب ما اول یه چارچوب نظری از بحث ارائه میدیم. من از ارجاعات عبور میکنم، مطالبی که عرض میکنم بعضی مواقع رو ارجاعات رو اشاره میکنم به دلیل کمبود وقت. اگر احیانا عزیزان اصرار داشتن روی موضوعی، من میتونم منبعش رو هم ذکر بکنم، ولی بر اساس عرض کنم خدمت شما که منابع معتبر شیعه و اهل سنت ما بحث رو سامان داده. نسب با صاد از لحاظ لغوی به معنای اداوته، به معنای دشمنیه. خلیل ابن احمد فراهینی در کتاب العین، درسته؟ و برپا کردن جنگ و دشمنی با دیگری، این معنای لغوی ریشه نسب هست. نواسب جمع ناسب هست، به اذعان حتی اهل لغت، یعنی حتی اهل لغت وقتی میخوان ناسب رو در لغت معنا کنن، به کسانی اطلاق میشه که دینداری اونها بر مدار بغض علی علیه السلام و اینها دینشون بر پایه بغض علی علیه السلام بنا نهاده شده. اکثر این علمای اهل لغت هم سنی هم میگن آقا کسی که دینداریش بر مدار بغض علی علیه السلام باشه ما بشه میگیم ناسب یا ناسبی. در اصطلاح هم نسب به معنای اداوت، دشمنی، کینه‌ورزی با امیر المؤمنین و دیگر امامان شیعه علیهم السلامه، و ناسبی همون کسی است که با نکوهش امیر المؤمنین حضرت رو مورد جسارت قرار میده، یعنی به امیر المؤمنین علیه السلام جسارت هم میکنه العیاذ بالله. خب طبیعیه که ناسبی فقط شامل جسارت کنندهی به امیر المؤمنین نمیشه. علامه هلی در نهایت الاحکام در جلد یک صفحه 274 نکته‌ای دارن که دشمنی ورزیدن نسبت به سایر اهل بیت علیهم السلام هم داخل در این عنوان هست. بسیار خوب، حالا ببینیم ریشه پیدایی نواسب کجاست. برخی بر این باورند که ما ریشه پیدایی جریان نواسب رو باید در جنگ نهروان و شکلگیری خوارج جستجو بکنیم، یعنی بزرگانی هم قائل به این نظری هستن مثل شهید ثانی، و بعد از اون در بخشنامه های معاویه مبنی بر ایجاد تشکیلات سب و لعن حضرت علی علیه السلام که ابن ابی الحدید هم به این موضوع اشاره کرده. اما ما معتقدیم که تشکیلات نسب و معنای حقیقی اون توسط معاویه پایه‌گذاری شد و تقویت شد و نه توسط خوارج. خب دو تا روایت هم عرض بکنم بعد وارد بحث روشی بشم، وارد بحث تحلیل گفتمان بشم. بر اساس بیان پیغمبر اکرم، ناسبی بهره ای از اسلام نداره و از دایره اسلام خارجه. در اون پیشبینی هایی که پیغمبر اکرم نسبت به آینده انجام میدادن، مرحوم ابن بابوه یعنی جناب شیخ صدوق این روایت رو در من لا یحضره الفقیه آورده که عزیزان میدانن که من لا یحضره الفقیه یکی از کتب اربعه شیعه است، ایشون هم متوفای 381 هست. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صنفان من امتی لا نصیب لهما فی الاسلام، دو گروه از امت من نصیب و بهره ای از اسلام ندارن. الناسب لاهل بیتی حربن، آن کسی که با اهل بیت من به جنگ و دشمنی بلند بشه. و غالن فی الدین مارق من، آن کسی که در دین غلو بکنه و از چارچوب اصول خارج بشه. حالا من دیروز یه بحثی داشتم در کلاس فهم متون حدیثی، اونجا عرض کردم که یکی از شدیدترین برخوردهای ائمه علیهم السلام با مخالفان با غلاته، که این روزا هم در واقع میبینید دیگه در این بازار آشفته خلاصه هیئت‌های مذهبی و این حرفای قلوامیز و بدون پای و مبنایی که داره میاد بیرون و با توحیدم تعارض داره. مرحوم مولا صالح مازندرانی شارح اصول کافی، ایشون در ذیل یکی از روایات باب الحجه میفرماید که بحث کرده راجع به اینکه ائمه شدیدترین برخوردها رو با غلات داشتن، چون ضربه‌ای که غلات زدن ضربه جبران ناپذیری بود. ولی خب الان بحث ما در این ارائه بحث نواسب هست. در این روایت نواسب و غلات کنار هم قرار داده شدن، هیچ بهره و نصیبی از اسلام ندارن. و روایات دیگری داریم که سرانجام نواسب جهنمه. امام صادق علیه السلام فرمودن، به این روایت خوب دقت کنید، مرحوم ابن بابوی در کتاب التوحید این روایت رو آورده که سرانجام ناسبی بر اساس روایت اهل بیت علیه السلام جهنمه. و حضرت فرمود برای دشمن ما تفاوتی نمیکنه که روزه بگیره و نماز بخونه یا اینکه زنا کنه و دزدی کنه. دشمن ما اهل بیت براش تفاوتی نمیکنه. او بدون تردید در دوزخه، بیگمان در دوزخه. حضرت دوباره تأکید کردن. اینم در واقع وضعیت نواسب به نحو بسیار مختصر در روایات. من بحثم این نیست، فقط خواستم اشاره کنم که ما به چه طایفه‌ای، با چه گروهی به قول معروف طرف هستیم. موضوع بعدی روش تحقیق. اینجا رو خوب دقت بکنید که اگر اینجا بحث فهم بشه ما تا آخر مشکل نداریم. ببینید، پژوهشگران علوم ارتباطی از ابتدای قرن بیستم مسئله کشف فرامتن و واکاوی ناگفته های پنهان متن رو آمدن در عرصه علوم انسانی و اجتماعی بنیان نهادن. اگر متنی مقابل ما بود ما ببینیم فرامتن این چیه و ناگفته های پنهانش رو بیایم به اصطلاح ناخونک بزنیم، ببینیم چی دستگیرمون میشه. این میشه روش تحلیل گفتمان. خیلی ساده اگر بخوام بگم روش تحلیل گفتمان چیه، اون کشف فرامت و واکاوی ناگفته های پنهان متن. خب در واقع تحلیل گفتمان به یه تعبیر دیگه‌ای، به یه توضیح دیگه‌ای میشه کشف معانی ظاهری و باطنی جریان‌های گفتمانی مستتر در متن. کشف معانی ظاهری، خب ما یه متن رو میبینیم، معانی ظاهریش که میبینیم، معانی باطنیش چیه؟ جریان‌های گفتمانی مستتر در متن چیه؟ ما به این میگیم در واقع تحلیل گفتمان. افراد مختلفی اومدن در موضوع تحلیل گفتمان کار کردن. عزیزان واضح بود؟ من از اون معلمایی هستم که وقتی صحبت میکنم ول نمیکنم مخاطب به امان خدا. پس این یک توضیح مختصری در مورد در واقع تحلیل گفتمان. ببینید خلاصش اینه که شما یه متنی روبروته، میخوای ببینی فرای این متن چی دستت میاد، چه لایه‌های پنهانی داره یک متن، و شما بیای اون ناگفته‌های پنهان متن رو به سخن وادار بکنی و آن چیزی که در قالب این کلمات می‌بینی پشت اینا چه اتفاقی افتاده، چه اتفاقاتی که باز جلوتر توضیح خواهم داد.
دکتر یک مبحثی هم داریم تو اصول فقه که میگن هر کلامی یک منطقی داره، یک مفهومی داره.
احسنت.
یعنی اون زوایای پنهان و اون چیزایی که نوشته آفر. نشده.
آفر.
یارو میتونیم استفاده
کنیم. آفرین. که اینم در واقع میشه یه جوری فعالیت دانشوران شیعه و علمای اسلامی که چقدر نزدیکه به این حوزه در واقع روش‌های جدید. افراد مختلفی روی این موضوع کار کردن، حالا اسمشون خیلی مهم نیست، مثلا وندایک، لاکلا، نورمن فرکلاف، اینا در واقع تکنیک های مختلفی رو برای تحلیل گفتمان معرفی کردن. که اگر ما بخوایم بگیم تکنیک های تحلیل گفتمان به نحو خلاصه چیا هست، خیلی ساده است: توصیف متن، تفسیر متن، تبیین متن. من در الان دارم چی کار میکنم؟ من الان دارم در واقع با زبان ساده روش تحلیل گفتمان رو معرفی میکنم: توصیف متن، تفسیر متن، تبیین متن. حالا اگر بخوام یه مقدار پیچیده‌اش کنیم، در مرحله توصیف متن میگیم آقا دریافت ارزش‌های تجربی، رابطه‌ای و بیانیه استعاره‌ها، قراردادهای تعاملی از کلمات، ما با اینا کار نداریم، با این جزئیات. یا مثلا در تفسیر متن، ترکیب محتویات متن و ذهنیت مفسر، که همون دانش زمینه‌ای هست که مفسر در تفسیر متن به کار می‌بنده، و 4 سطح فهم ظاهر کلام، معنای کلام، انسجام موضوعی، جانمایه‌های متن رو دارا هست، یا در تبیین متن مثلا فهم شالوده ساختار اجتماعی متن. ما با این کار نداریم، ما میگیم آقا به طور خلاصه و ساده تکنیک‌های تحلیل گفتمان میشه توصیف متن و تفسیر متن و تبیین متن، که من چون با این کار دارم الان و با یه زبان دیگه توی یه روش دیگه میخوام عرض بکنم، با یه تکنیک دیگری میخوام عرض بکنم، اینو اینجا اشاره کردم و اندکی دیگر هم از این بحث عبور میکنیم که خیلی برای دوستان ثقیل نشه یا بلا استفاده نشه. خب نکته حائز توجه اینه که ببینید، ما وقتی مراجعه میکنیم به کتب تاریخی، صرف مراجعه به کتب تاریخی که اینها میان تنها حوادث رو نقل میکنن، و وقتی حادثه رو نقل میکنه مورخ، به جریانات سیاسی موازی، به جریانات فرهنگی و اجتماعی اشاره نمیکنه، متن رو در جایگاه فرهنگی و اجتماعی خودش معرفی نمیکنه به ما. ما معتقدیم که صرف مراجعه به کتب تاریخی به این نحو خیلی به درد ما نمیخوره. یکی از مشکلاتی که ما در تحلیل تاریخ داریم اینه که فاقد روش به کتب تاریخی مراجعه میکنیم، اون بافت رو نمیشناسیم. مثلا وقتی راجع به سید رضی صحبت میکنیم، آقا سید رضی در چه بافتی داره نهج البلاغه رو مینویسه؟ اصلا حکومت آل بویه و جریان عباسیان، خلافت عباسی، چه تأثیری اون جریان خردگرایی و آزاداندیشی چه تأثیری داره در سامان پیدا کردن کتاب نهج البلاغه؟ میخوام بگم که پس صرف مراجعه به کتب تاریخی که اینا تنها به نقل حوادث میپردازن بدون توجه به جریانات سیاسی و جایگاه فرهنگ اجتماعی اونها مفید نیست، و آگاهی از بافت فرهنگ اجتماعی حوادث برای تحلیل گفتمان لازمه. یعنی وقتی ما با یه متنی مواجهیم، باید بدونیم که بافت فرهنگی و اجتماعی تولید این متن چی بوده، پس زمینه این، کانتکس شکلگیری این در واقع داده های تاریخی چی بوده. ما در این پژوهش از تکنیکی استفاده میکنیم به نام پدام، که از آقای دکتر حسن بشیر هست. آقای دکتر حسن بشیر از اساتید دانشگاه خودمون هستن، استاد تمام دانشکده ارتباطات و متخصص در حوزه جامعه شناسی ارتباطات بین الملل. این روش رو ایشون تا جایی که میدونم ابداع و ابتکار ایشونه. ما در این پژوهش از تکنیک پدام استفاده کردیم. حالا اینجا رو دقت بفرمایید که تکنیک پدام چیه؟ تکنیک پدام به بازسازی متن، شمرده میگم برای که جا بیفته، به بازسازی متن بر اساس عناصری چون زمان و مکان، اندیشه، سیاست، فرهنگ و گرایش‌های فردی و اجتماعی می‌پردازه. مجدد تکرار می‌کنم، ما در بحث روش تحلیل گفتمان هستیم، از تکنیک پدام داریم استفاده می‌کنیم، که تکنیک پدام به بازسازی متن، بازسازی متنی که مقابل ماست بر اساس عناصری مثل زمان و مکان، اندیشه، سیاست، فرهنگ و گرایش‌های فرهنگی و اجتماعی میپردازه. در تکنیک پدام میاد برای خواننده و مخاطب متن همتراز نویسنده اثر قائل میشه. یعنی میگه توی خواننده و توی مخاطب هم اثرگذار هستی در دریافت معنا و در انتقال معنا. خب این روش یک شیوه ای از درک و فهم متن، زمینه و فرامتنه، که مثل روش‌های کمی میاد یک نوعی از عینیت رو بازنمایی میکنه تا ارتباط معنایی وسیق‌تری بین محتوا و فهم ایجاد بکنه. خب پس به طور خلاصه تکنیک پدام شد بازسازی متن بر اساس عناصری فرای متن مثل زمان و مکان و سیاست و فرهنگ و اینها. خب اینجا دیگه اواخر بحث روشی منه و دیگه وارد بحث در واقع تاریخی من میشم. آخرین جملات من اینه که روش پدام دوباره مثل همون روش تکنیک های تحلیل گفتمان توصیف داره، تفسیر داره، تبیین داره. ما در تحلیل گفتمان با این سه گام مواجه هستیم: توصیف، تفسیر، تبیین. با این تفاوت که در روش پدا ما در مرحله توصیف با سه سطح داریم، یعنی ما سه مرحله توصیف، تفسیر، تبیین داریم، در مرحله توصیف سه تا سطح داریم. اسمشو گذاشتن مثلا سطح تحلیلی. سطح میخواین اگه زحمت نبود بنویسین، سطح تحلیلی، سطح عمق، سطح و سطح عمق، که این همه با مثال روشن میشه. پس یه بار دیگه تکرار کنم، مرحله الان مثال میزنم، من الان مثال رو براتون میزنم، یه بار دیگه عرض میکنم، ما سه مرحله داریم: توصیف، تفسیر و تبیین. اینا رو اگر عزیزانی که یادداشت میکنن بنویسن. در مرحله توصیف ما سه سطح داریم، سه سطح تحلیلی داریم: سطح، عمق سطح و سطح عمق. به اون مرحله تفسیر و تبیین ما میگیم در واقع عمیق و عمیق‌تر، یعنی در واقع میشه مرحله توصیف، مرحله عمیق، مرحله عمیق‌تر برای فهم متن، که اینا در واقع برگرفته از آثار آقای دکتر حسن بشیر هست. خب وقتی میگیم سطح به عبارتی یعنی برداشت از اصل متن، من دیگه از این به بعد با برداشت از اصل متن کار دارم. وقتی میگیم عمق سطح یعنی جهتگیری و گرایش متن. وقتی میگیم سطح عمق یعنی تحلیل توجیهی با توجه به دیگر گرایش های متن. وقتی میگیم عمیق یعنی تحلیل بینامتنیت ذهنی تحلیلگر و بینامتنیت های مرتبط. وقتی میگیم عمیق‌تر یعنی تحلیل فراگفتمان های بین متنی. این رو با مثال عرض میکنم. البته ببینید من یه نکته هم عرض بکنم به عزیزان، ببینید ما اینجا به قول معروف جلسه علمی دانشکده است، یعنی اگر سطح بحث هم این مقداری شاید بالا جلوه بکنه که اینطور نیست، به نظر من خیلی ساده است، به خاطر اینکه سخنرانی علمیه، این با یک مطلب عمومی و تبلیغی تفاوت داره. حالا فرمودن که یه بار دیگه توضیح بدید، با ذکر مثال من عرض میکنم در ادامه بحث. خب ما در مورد گفتمان کاوی نسب تشکیلاتی در گزارش‌های تاریخی عصر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، گزارشات هم غلطه دیگه، یادتون باشه هیچ وقت از کلمه گزارشات در پایان‌نامه‌تون، گزارش‌ها کلمه فارسی هیچ وقت الف و ت نمیگیره، فرمایشات غلطه، فرمایش ها. با توجه به توضیحاتی که من در تبیین روش تحقیق دادم، ما در این ارائه و با الهام‌گیری از روش تحلیل گفتمان با استفاده از تکنیک پدام به بررسی گزارش‌های تاریخی می‌پردازیم در سه مرحله تحلیل و بررسی، که من سه مرحله رو گفتم. حالا نمیدونم چقدر وقت بشه. ما سه مرحله توصیف، تفسیر و تبیین. ما آمدیم 66 گزارش از گزارش‌هایی که حاوی مضامین نسب تشکیلاتی بوده رو برای تحلیل عمیق‌تر و کشف معانی لایه‌های پنهان مطرح بکنیم. و حالا جداولی داره که من عرض میکنم ثمره این پژوهش کجا جلوه کرده که دوستان بتونن بعداً مراجعه بکنن، جداول رو هم ببینن. مرحله اول مرحله توصیف، شناسایی جهتگیری ها و گرایش های متن، یعنی برداشت از اصل متن، که در این مرحله ما چیکار میکنیم؟ انتخاب آگاهانه متون هدفدار، متن رو درست انتخاب بکنیم برای اینکه بین معنا و هدف رابطه درستی تعریف بکنیم. که دو تا کار باید انجام بدیم: متن رو بخونیم، یه بار قرائت کل متن، ایجاد شناخت ذهنی کافی، و یکی هم انتخاب متون هدفدار برای تحلیل‌های بعدی. این مرحله اول همون سطح که من دیگه از این بعدش میگم برداشت از اصل متن. دیگری کشف معانی فراتر از معانی تحت لفظی متون انتخاب شده، که ما بهش میگیم جهتگیری و گرایش متن. و مرحله سوم تحلیل توجیهی. خب حالا شما اینجا گزارش ها رو ببینید، من الان 66 گزارش رو شروع میکنم، طبیعتا نمیتونم، چون من این تو مرحله توصیف رو باید برسونم به مرحله تفسیر، برسونم به مرحله تبیین، من این 66 تا رو باید بتونم برسونم به مرحله تفسیر، از تفسیر برسونم به مرحله تبیین، بنابراین همه رو باید مطرح میکنم. گزارش اول که این که من دارم برای شما میگم یعنی برداشت از متن، مرحله سطح برداشت از متن، مرحله دوم جهتگیری و گرایش متن، مرحله سوم تحلیل توجیهی با توجه به سایر گرایش متن. متن اینه، معاویه از ابتدا با علی علیه السلام دشمنی داشت. اولین گزارشی است که من دارم در موضوع نسب تشکیلاتی مطرح میکنم از اون 66 تا. جمله ابن عبدالحدید اینه در جلد یک صفحه 339: و کان معاویه علی اس الدهر مبغض لعلی علیه السلام شدید الانحراف عنه. معاویه از اس الدهر، اس الدهر رو چی ترجمه کنیم؟ از اساس دیگه، از اساس و پایه با علی علیه السلام بغض داشت و شدیداً از علی علیه السلام منحرف بود و در نامه‌ای به کارگزاران خودش نوشت که من دیگه ترجمه‌اش عرض می‌کنم، خلاصه‌شو و ترجمه‌اش رو، که هر کسی چیزی از فضیلت‌های ابو تراب و خاندان او رو نقل کرد، هر کاری با او کردید جایزه. این میشه برداشت از متن. و جهتگیری چی میشه؟ مرحله دوم. عرض کردم، بازم میگم، توصیف سه مرحله داره: برداشت از متن، سطح، جهتگیری، تحلیل توجیهی. جهتگیری و گرایش این متن به کدوم سمته؟ آقا ممانعت از نقل فضائل علی علیه السلام، این متن اینو میخواد بگه، درسته که نباید فضائل علی علیه السلام نقل بکنید. تحلیل توجیهیش چیه؟ با توجه به سایر گرایش های متن داره تخریب شخصیت علی میکنه. فرای این متنه که علی باید شخصیتش تخریب شود، نقطه. این یک گزارش. گزارش دوم: الغی الی معلمی الکتاتیب فعلموا سبیانهم و غلمانهم من ذلک الکثیر الواسع حتی رووه و تعلموه کما یتعلمون القرآن. به معلمان مکتب خانه ها دستور دادن که به کودکان و نوجوانان بغض علی علیه السلام رو و سب علی علیه السلام رو آموزش بدن. کما یتعلمون القرآن، چجوری میرن تو مکتب قرآن یاد میگیرن، اونجوری باید با علی علیه السلام برخورد بکنن. و حتی علموه بناتهم، باید به دختراتون هم یاد بدید، و نساءهم زناتون، و خدمهم و حشمهم. شما مسئول استبلت و مسئول طویلت و مسئول چه میدونم خرید خونت و کنیزت هم، اینا هم باید یاد بگیره، اینا باید بهش منتقل بکنه. فلبسوا بذلک ما شاء الله، تا دلت بخواد، تا زمانی که فکر میکنی بر همین خلاصه باقی موندن. که من بعدا با این کار دارم، وقتی میگم تشکیلات منسجم، یعنی معاویه تونست کاری انجام بده، یک خط انحرافی رو پایه‌گذاری کرد که نه تنها در اون دوره این نهادینه شد، ما امروز داریم ثمراتش رو میبینیم. یعنی من میخوام ببینید که شما چطور جریان تکفیر در سوریه مثلا میاد میگه بنی امیه اصلهم ذهب، مثلا میاد پرچم معاویه رو میبره بالا، مقبره معاویه میرن تطهیر میکنن، مثلا اخبار ساختگی در فضائل صحابه، این ادامه متنه، گسترش دادن، در مذمت علی علیه السلام رو به مکتب خانه ها راه دادن، به کودکان هم آموزش داده میشد، و انقدر این روایات جعلی رواج پیدا کرد که به نسل‌های بعدی رسید و اونها این گونه روایات رو راست و حق پنداشتن. که اینا ابن عبدالحدید، جملات ابن عبدالحدید بود، جلد 11 صفحه 45، اینم گزارش ابن عبدالحدید، یعنی گزارش دوم. مرحله برداشت از متن رو دیدیم که در واقع من عرض کردم انتخاب آگاهانه متون هدفدار، متن داره حرف میزنه. خب جهتگیری و گرایش متن به کدوم سمت؟ گسترش ساخت اخبار جعلی، چون دقیقا داره اشاره میکنه به این که آقا مثلا در مورد فضائل صحابه اخبار ساختگی بسازید. تحلیل توجیهیش چیه؟ واقع سازی اخبار جعلی. اگه بخوایم واقع سازی رو یعنی به معنی جا انداختن بگیم، درسته، واقع سازی اخبار جعلی اون تحلیل توجیهشه، که این اخبار جعلی بخشی از منظومه معارف دینی باشه که مردم کسب میکنن. این متن دوم. متن سوم: معاویه حقد و بغضی رو که از علی علیه السلام داشت به قلوب سایرین هم منتقل کرد و با تهدید و تطمیع این راه برده خودش رو پیش برد. محمد ابن عقیل در جلد یک صفحه 92 النصائح الکافیه محمد ابن عقیل. خب این جهتگیری و گرایش متن چیه؟ راهبرد تهدید و تطمیع برای تخریب. یعنی یه عده رو میترسونه که باید علی علیه السلام رو تخریب بکنه، یه عده رو تطمیع میکنه، سر کیسه رو شل میکنه، به اونا پول میده. جهتگیری چیه؟ تلاش برای محو کردن نام علی علیه السلام در جامعه. این در واقع مرحله اعلای اون توصیف هست در این متن. خب متن چهارم، معاویه بخشنامه کرد به خطبا در هر منطقه و دستور داد بر هر منبری خصوصا در منابر نماز جمعه امیر المومنین علی علیه السلام رو لعن بکنن و از او بیزاری بجویند و اعلام بکنن و به اون حضرت و اهل بیتش دشنام بدن. اینو تا یک بخشنامه اعلام کرد و به قول معروف، حالا شما میدونید که مردم کوفه در این زمینه سخت‌ترین شرایط رو داشتن دیگه، چون شیعیان علی علیه السلام در کوفه در از جاهای دیگه بیشتر بودن. معاویه هم اومد زیاد ابن ابیه رو که بر بصره حکومت میکرد با حفظ سمت به حکمرانی کوفه گذاشت. یزید هم همین کارو با پسر زیاد ابن ابیه کرده، با عبیدالله ابن زیاد. عبیدالله حاکم بصره بود، با حفظ سمت اومد کوفه. و از اون جایی که زیاد در زمان خلافت علی علیه السلام از طرفداران حضرت بود، جزو کارگزاران حضرت بود، که حالا اون بازی بحث دیگریه، ما در کلاسا بحث کردیم که چرا امیرالمومنین از برخی از این کارگزاران استفاده میکرد، دلیل وجود برخی از کارگزاران فاسق در حکومت امیرالمومنین چیه، بحث داره، دلیل داره که اینجا جاش نیست. چون زیاد ابن ابی در زمان خلافت امیرالمؤمنین از طرفداران حضرت بود، شیعیان رو میشناخت، مخفیگاه ها اینا رو میشناخت و هر جا بودن اونها رو پیدا میکرد و میکشت. دست ها رو جدا میکرد، پاها رو جدا میکرد، چشم ها رو کور میکرد، شیعیان رو بر تنه های درخت خرما به دار میکشید یا از عراق بیرون میکرد. اگه خیلی میخواست لطف کنه اینا رو تبعید میکرد و اخراج میکرد. به نقل ابن ابی الحدید کار به جایی رسید، ابن ابی الحدید جلد 11 صفحه 44، به جایی رسید که کسی از شیعیان معروف و شناخته شده دیگر در عراق باقی نماند. خب پس متن چهارم این بود، معاویه بخشنامه کرد، گفت در هر منطقه و بر هر منبری خصوصا در منابر نماز جمعه امیرالمؤمنین رو لعن بکنید، از او بیزاری بجویید، به اون و اهل بیتش دشنام بدید. یه شاعری به نام ابن سنان یا سنان خفاجی یه شعری داره زیبا در رابطه با لعن علنی امیرالمؤمنین روی منابر. شعر اینه: اعلی المنابر تعلنون بسبهی، شما بر فراز منبرها علی رو بد میگید، میرید روی منبر وای میسید علی رو بد میگید، و به سیفهی نصبت لکم اعوادها، در حالی که با شمشیر علی بود که این چوبهای منبر برافراشته شد، ستونهای این منبرها با شمشیر علی برافراشته شد. اگر علی شمشیر نزد در راه اسلام، منبری نبود که شما بالاش برید. خیلی تعبیر زیبایی است. اعلی المنابر تعلنون بسبهی و به سیفهی نصبت لکم اعوادها، که سید ابن طاووس هم اینو نقل کرده. اینم متن چهارم. خب مرحله اول چی بود؟ برداشت از متن. مرحله دوم جهتگیری. مرحله سوم تحلیل توجیه. مرحله دوم میشه آقا لعن شخصیت علی علیه السلام در خطبه های نماز جمعه، این بالاخره. و مرحله سوم تخریب شخصیت علی علیه السلام، پشت این برای تخریب شخصیت علی علیه السلام، که ما بعدن این داده ها رو باید بتونیم کنار هم بذاریم یه نتیجه‌ای بگیریم. متن پنجم ابن ابی شیبه نقل کرده و ابن کثیر نقل کرده هر دو، که معاویه خودش عادت شخصی خودش این بود که همواره علی علیه السلام رو شتم می‌کرد و به حضرت دشنام میداد و اهانت میکرد به حضرت. جای تأمل که اینا علمای اهل سنت هم دارن اینو نقل میکنن، یعنی اینا شیعیان نیستن، دشمنان معاویه نیستن، موافقان معاویه هن. و بعضیاشون اصلا مثلا مثل ابوالفرج اصفهانی که به قول معروف صاحب مقاتل و طالبین، اصلا در برخی از آثار ما بهش میگن مورخ اموی. اصلا وقتی میگن مورخ اموی یعنی ابوالفرج اصفهانی، اینقدر اینا شدید و تعصبن. بله، این اقراره دیگه که معاویه همواره خودش علی علیه السلام رو شتم میکرد و به حضرت اهانت میکرد. خب مرحله دوم میشه چی؟ جهتگیری. شتم علی علیه السلام توسط شخص معاویه، این جهتگیری متنه. مرحله سوم تجدید توجیهی، نشان دادن قاطعیت بیشتر در تخریب علی علیه السلام. میگه یعنی من وقتی وارد این کار دارم میشم، متن داره اینو میگه، من دارم عادت کردم برای خودم اینو، این یعنی باید شما دوزشو ببرید بالا، قاطعیت بیشتر نشون بدید. متن ششم، معاویه به سعد بن ابی وقاص امر کرد که علی علیه السلام رو سب بکنه. متن ششمه. یکی از صحابه پیغمبر، حالا کار نداریم که رابطه سعد با امیرالمومنین چگونه بود، در اون قول معروف خطبه معروفه در خطبه شیخ شقیه از ظاهران که حضرت فرمودن که چرا سعد بن ابی وقاص با ایشون بیعت نکردن، بالاخره با حضرت زاویه داشت، بابای همین عمر سعد ملعون ایشون، که معاویه به او امر کرد که علی رو باید سب بکنه. سعد بن ابی وقاص به دلیل آیه مباهله و به دلیل روایاتی که در فضائل علی علیه السلام از پیغمبر شنیده بود، مثل حدیث منزلت، مثل حدیث رایت، حاضر به این کار نشد. اینو کیا نقل کردن؟ صحیح مسلم، ابن عساکر، ابن عسیر، ذهبی، ابن کثیر، همه توندا بزرگان اهل سنت این روایت رو نقل کردن. مرحله دوم چی شد؟ جهتگیری. جهتگیری متن چیه؟ که عدم لعن علی علیه السلام مایه تعجبه و یه نفر رو که بهش امر میکنن که باید علی علیه السلام رو لعن بکنی، وقتی لعن نمیکنی مایه تعجبه. و تحلیل توجیهیش اینه که فریب بزرگان صحابه در نصب علی، این نشون میده یه عده زیادی، چون ما بعدن داریم ادامه خواهم داد اینو، بعدن اشاره خواهم کرد که معاویه برخورد کرد با سعد بن ابی وقاص. این در واقع متن ششم که حالا عرض کردم، نشون میده یه سری از بزرگان صحابه در نسب علی علیه السلام فریب خوردن و جزو جایگاه دارها هستن در میان صحابه. متن هفتم، احنف ابن قیس در مجلسی که شخصیتی است در جامعه، بعد از شنیدن سخنان کسی که علی علیه السلام رو لعن میکرد، به معاویه، در حضور معاویه گفتش که ای معاویه، اگر این مرد بدونه که تو با لعن پیامبران خوشحال میشی، آیا این کارو خواهد کرد؟ تعجب داره میکنه. از خدا پروا کن و دست از علی بردار. با اینکه از اصحاب احنف بن قیس، از اصحاب معاویه است، گرایش‌های معاویه داره. مرحله بعدی چیه؟ این نشون میده برخی از شخصیت‌ها از لعن علی علیه السلام دست میکشن و تحلیل توجیهش اینه که معاویه در نسب تشکیلاتی با یک مانعی مواجهه. این ببینید، این فرامتنه، ما داریم از فرامتن اینو استنباط میکنیم که معاویه در نسب تشکیلاتی با یک مانعی مواجهه و اون هم خاضع ساختن شخصیت‌های اصلی جامعه اسلامیه، که اینا در واقع انقیاد ندارن، تبعیت کامل ندارن، دل نمیدن به کار. خب اینم متن هفتم. پس ببینید، متن‌ها رو داریم خلاصه عرض می‌کنیم با خیلی در واقع زدن پیرایه‌ها و اینها. یه متنی رو در صحیح مسلم داریم در جلد 7 صفحه 124 که در زمان بنی امیه مردی از آل مروان بر مدینه حاکم بود، مروانی بود، سهل ابن سعد رو صدا کرد. سهل ابن سعد کیه؟ سهل ابن سعد ساعدی. شما اسم سهل ابن سعد رو کجا شنیدید؟ اونجایی که کاروان اهل بیت وارد شهر شام میشن، در دروازه ساعات سهل ابن سعد میگه من بیت المقدس بودم، رسیدم دیدم آذین بستن شام رو، بر دیوارها پارچه‌های رنگی آویزان کردن و زنها و نساء یلعبن بالدفوف و طبول، زنها دارن دف میزنن، طبل میزنن، و به مردم گفتم شما عیدی دارید که ما خبر نداریم؟ گفتن یا شیخ نظن که اعرابی، انگار تو بیابونی هستی، اصلا تو بیخبری. که اینجا میگه من، میگه انا سهل ابن سعد، من سهل ساعدی هم، سهل خیلی جایی داشت بزرگ، صاحب رسول الله، من صحابی پیغمبرم و تحمل تو حدیثم، من از پیغمبر حدیث نقل کردم. که بعد یکی اونجا بهش گفت ای سهل، تعجب نمی کنی چرا آسمان خون نمیباره یا زمین اهلش رو فرو نمیبره؟ که بعد رفت و به حضرت سکینه نزدیک شد. اون جریان که نمیخوام واردش بشم. خب یک نفر از که در تاریخ هم نیومده حتی کی، این مردی از آل مروان که در مدینه حاکم بود کی بود؟ یعنی آدمی نبود اصلا ذکر بشه اسمش. سهل ساعدی رو با اون عظمت صدا کرد، امر کرد و دستور داد که باید علی علیه السلام رو شتم کنی. بنده معتقدم سهل نکرده این کارو. حالا یه جای جلوتر خواهیم گفت یکی سری از این از صحابی پیغمبر زرنگ بودن، یه جوری لعن می‌کردن که ضمیر برمیگشته به اون کسی که امر کرده به لعن. این باز مرحله بعدیش اینه که راهبرد تهدید بزرگان صحابه در لعن امیرالمؤمنین و تخریب شخصیت جهتگیریشیه، تخریب شخصیت علی علیه السلام توسط کارگزاران معاویه. یعنی شما اینجا میتونید رابطه‌های تشکیلاتی رو ملاحظه بفرمایید که معاویه نه تنها خودش این کارو میکنه، نه تنها خودش یه سری صحابه رو توبیخ میکنه که چرا این کارو نمیکنی، معاویه کارگزارانش هم در یک سیستم تشکیلاتی دارن همین کارو میکنن، همین جور بزرگان صحابه رو تهدید میکنن. متن نهم، شما در نهج البلاغه متن رو دیدید که حضرت در خطبه 57 حضرت در خطبه به اصحاب خودشون فرمودن که آگاه باشید که بعد از من یک مردی با جلوی گشاده و شکم بزرگ بر شما مسلط خواهد شد که معاویه است و معاویه به زودی شما رو به بیزاری و بدگویی از من وادار میکنه. حضرت دارم پیشبینی میکنه بدگویی رو به هنگام اجبار دشمن اجازه میدم، اگر مجبور شدید مجبورتون کرد از من بدگویی کنید. اما سبو فسبونی یا سب سعاره و اما البراعت فلا تتبرعوا منی. اگر بهتون گفتن به من دشنام بدید، که این اوج یکی از مظلومیت های امیرالمومنینه، به من خلاصه سب کنید، من رو بدگویی کنید، چون مایه بلندی درجات منه و نجات شما، شما رو جونتون رو نجات میده. اما البراعنه، اما هرگز در دلتون از من بیزاری نجویید، از من علی. جهتگیری و گرایش متن چیه؟ حضرت پیشبینی داره میکنه، پیشبینی حضرت از ظهور شخصیت معاویه و انسجام تشکیلاتی او در نسب. و مرحله بعدی تحلیل توجیهیش، رخصت امیرالمؤمنین به تقیه در مواقع سخت آینده. حضرت دارن رخصت میدن شما میتونید از تقیه استفاده کنید، که بعد اهل بیت میان اینو هی منسجم میکنن، تقیه و دینی و دین و آبایی. تقیه اصلا دین آبای من، خودتون حفظ کنید، باید کیان تشیع حفظ بشه، باید موجودیت تشیع حفظ بشه. مرحله بعدیش چی بود؟ مرحله بعدی بعدش ما میخوایم تحلیل گفتمان رو یاد بگیرید. مرحله بعد برداشت از اصل متن، جهتگیری، تحلیل توجیهی. جهتگیری متن عرض کردم پیشبینی حضرت از ظهور شخصیت معاویه و در واقع تحلیل توجیهیش، رخصت امیرالمؤمنین به تقیه در مواقع سخت آینده. متن دهم، حضرت به میثم تمار فرمودن اگر عبیدالله ابن زیاد تو رو به براءت از من دعوت بکنه میخوای چیکار کنی؟ سوال کردن. میثم عرض کرد به خدا قسم من از تو براءت. چون ببین حضرت فرمود براءت، در اون روایت هم بود که براءت رو از من فلا تتبرعوا منی. اینجا سوال حضرت اون براءته، نه سب و مثلا توجیه. حتی میثم کسی نبود که حتی سب کنه و حتی برای نجات جان خودش. گفت تو چی کار میکنی؟ حضرت داره جدا میکنه میثم رو. این یه سطح دیگه است، این یه لول دیگه است. میثم تمارا، من هیچ بنده اسمم میثم و هیچ ربطی، حالا یه خاطره یادم افتاد، تو ایام حج بودیم، ایام حج سال 90، بله 90 یا 91 فکر کنم اولین بار من مشرف شدم، یکی از بزرگان دوست عزیزان اساتید آقای دکتر حشمت الله غنبری همدانی که حالا احتمالاً میشناسید در حوزه تاریخ اسلامم، چون معاون بعثه بود، از دوستان بر من تعریف میکرد، میگفت ایشون ما تو اتاق ما گفتش که خیلی میثم رو دوست دارم و میثم خیلی به سر خوبی و مثلا من خیلی بهش علاقه دارم، همیشه ایشون لطف داره به ما. بعد ما همینجوری داشت صحبت میکرد، گفت میثم زب در ولایت، میثم یار خاص امیر. بعد میگفت ما گفتیم استاد میثم، گفت نه بابا میثم تمار دارم میام. اون تموم شد، اون میثم مطیع بود، این میثم تمار الان بس عوض شد. حالا خلاصه این گزارش هم دارم من میدم، این ربطی به من نداره. جناب میثم ابن یحیی تمار در پاسخ حضرت عرض کرد به خدا قسم من از تو براءت نخواهم جست. حضرت فرمود تو رو خواهند کشت، به درخت خواهند آویخت. گفت صبر میکنم و این در راه خدا کمه. حضرت فرمود تو به این خاطر در بهشت همراه منی. رجال کشی، یکی از منابع معتبر رجالی شیعه، یعنی اختیار و معرفت رجال که توسط کی به ما رسیده؟ شیخ طوسی، در صفحه 83. خب جهتگیری چیه؟ جهتگیری پیشبینی امام علی علیه السلام برای برخی از یاران از جبر لعن تشکیلاتی معاویه. حتی دارن پیشبینی میکنن معاویه در اون جریان تشکیلاتی خودش عده‌ای از شماها رو جبر خواهد کرد. تحلیل توجیهیش باز چیه؟ در پس این مد باز اون رخصت به تقیه هست، تو چیکار میخوای بکنی؟ چونتون میگن میسان میگه من انتخاب من اینه که من قبول میکنم، ولی حضرت دارن در واقع رخصت میدن به تقیه در مواقع آینده. متن 11. متن 11 رو ابن عبدالحدید نقل کرده در جلد 4 صفحه 56. معاویه مردم عراق رو و شام رو به سب علی علیه السلام و بیزاری جستن از او هر دو امر کرد و در آخر خطبه های نماز جمعه، نمازی که بر عبادت خدا برپا شده، هنوز مردم پیغمبر رو یادشون نرفته، پیغمبر رو دیدن، جایگاه علی پیش پیغمبر رو دیدن، ببینید چه بلایی سر امت آوردن اینها، در نماز نشستن نه در بت پرستی. در آخر نماز جمعه علی علیه السلام رو العیاذ بالله منحرف کننده دین و مسدود کننده راه الهی معرفی میکرد، به شدیدترین وجهی او رو لعنت میکرد و از خدا برای امیرالمؤمنین عذاب علیم درخواست میکرد. جمله اینه: ان معاویه کان یقول فی آخر خطبه الجمعه اللهم ان ابا تراب الحد فی دینک، الحاد داشت و الحاد رو در دین تو وارد کرد، العیاذ بالله علی، و صد عن سبیلک، صد سبیل کرد، فلعنه لعنا وبیلا وعذبه عذابا علیما. چنین تعبیری رو به کار میکنه. این گفتن این عبارات دردناکه برای من. حالا ما چون داریم بحث علمی میکنیم، ولی اینجوری نیست که ما وقتی میگیم برای ما یا برای شما که شنونده هستین گفتن و شنیدن اینا راحت باشه. خب جهتگیری راهبرد تهدید در دشمنیه. جهتگیری این مد تهدید توش که داره اینطور با شدت داره لعن میکنه و به اون تحلیل توجیهیش چه تلاش برای محو نام علی، یعنی معاویه میخواد یکی از اون مقومات تشکیلات نسبش محو کردن نام علیه. چجوری ما نام علی رو محو بکنیم؟ این متن 11. متن 12. معاویه گروهی از صحابه و تابعین رو گماشته بود. اینا یه عده‌شون صحابه پیغمبر بودن، تا برای تنقیص حضرت روایات بسازن. اینا حدیث ساز بودن، دستگاه حدیث ساز بودن، ولی کسانی بودن که از اینا قبول میشد. مردم میگفتن بابا صحابی پیغمبر، حالا صحابی نیست، تابعی که هست، صحابی رو دیده، ما ندیدیم، اینا دستشون از ما بهتره. حقوق برای اونها مقرر کرد، افرادی مثل ابو هریره، مثل عمرو بن العاص، مثل مغیره بن شعبه که اینا از طبقه صحابه بودن، و عروه بن زبیر خواهرزاده عایشه از طبقه تابعان. خب مرحله بعدیش چیه؟ گسترش اخبار جعلی از طریق چهره های سرشناس جامعه. یعنی میخواد اخبار جعلی رو از طریق چهره های سرشناس گسترش بده. تحلیل توجیهیش چیه؟ واقع سازی اخبار جعلی، یعنی انقدر این اخبار زیاد بشه که اصلا بخشی از واقعیت زندگی مردم بشه و مردم به راحتی اینها رو بپذیرن.
دکتر میان فرمایش شما،
من شما ورود کنید حتما تو بحث هر جایی که سلام.
همین که معاویه دست به یک انتخاب دقیق گذاشته، یعنی این که اومده سرشناسای جامعه را انتخاب کرده که مردم یه پذیرش و یه اقبالی بهشون دارن، و هر چقدر این در واقع این گزارش‌های دشمنی با امیرالمومنین توسط آدمای سرشناس نقل بشه، انگار زمینه برای پذیرشش هم بیشتره.
احسنت، این خیلی نکته مهمیه. کاری که الانم جبهه باطل استفاده میکنه که برای جا انداختن حرف خودش از چهره های سرشناس هر محیط و هر جامعه استفاده میکنه. سلبریتی ها مثلا ابزار دست به قول معروف جبهه باطل میشن برای جا انداختن یه حرف باطلی. معاویه این کارو دقیق انجام میداد، یعنی از چهره سرشناس جامعه رو و اونهایی که وای به حال اون کسی که نمیخواست تو این فضا با معاویه همکاری کنه، که حالا نمونه هایشو گفتم و بعدم خواهم گفت. زهری، خود این زهری وقتی من میگم با رزه با هی دو چشم، زهری از عروه ابن زبیر از خالش عایشه نقل میکنه. این سند برای ما خیلی مهمه، معنا داره، چون زهری همه جا حضور داره توی تنقیس علی علیه السلام. یکی از پای ثابتا زهریه، از علمای اهل سنته. از عروه ابن زبیر نقل کرده که او هم کاملا تحت تربیت خالش عایشه است، که بر اساس این روایت هنگامی که عایشه نزد رسول خدا بوده، عایشه داره این روایت رو نقل میکنه که من پیش رسول خدا بودم، عباس ابن عبدالمطلب و علی علیه السلام وارد شدن و رسول خدا العیاذ بالله به عایشه فرموده باشن که ای عایشه، این دو نفر در حالی که بر غیر ملت و دین منن از دنیا میرن. جل خود اونها و عایشه، ابن عبدالحدید جل 4 صفحه 64. و عایشه به عروه ابن زبیر در یک نقل دیگری گفت وقتی این دوتا وارد شدن پیغمبر به من فرمود، العیاذ بالله، که ما مطمئنیم نفرمودن، ای عایشه اگر دوست داری به دو نفر از اهل جهنم از اهل آتش نگاه کنی به این دوتا نگاه کن. خب مرحله بعدی چی شد بعد از برداشت از اصل متن؟ جهتگیری. انشالله این تحلیل گفتمان براتون جا میفت. جهتگیری چیه؟ نفرت پناکنی نسبت به امیرالمؤمنین با اتهام انحراف دینی. برای اتهام انحراف دینی میزنه، یعنی آقا این اصلا بر ملت و دین من نیستن، انحراف دینی دارن دیگه، بر غیر ملت من از دنیا میرن. جهتگیری، تحلیل توجیهی چی؟ تخریب چهره امیرالمؤمنین با استفاده از چهره های مخالف. داره با استفاده از چهره های مخالفی مثل عروه ابن زبیر، مثل عایشه، چهره امیرالمؤمنین رو تخریب میکنه. حالا من پرانتز بگم، قبلا تو کلاس ها گفتیم شما از عایشه اینجور روایت رو دارید، کم هم ندارید. یهو میبینید یه جاهای عایشه شروع میکنه نقل فضائل علی علیه السلام، فضائل درست رو نقل میکنه، شما میگی ای بابا ما اونو باور کنیم یا اینو؟ به خاطر اینه که ما الان اصلا کتابایی داریم، فضائل الخمسه فی صحاح سته، فضائل پنج تن در کتابای ششگانه اهل سنت خیلی زیاد.
بعدن دشمن میشه با معاویه.
احسن، در یک دوره‌ای رابطه‌اش سر مسائل مالی با معاویه به هم میخوره، میگه حالا میخوای دماغتو بسوزونم، من الان مخالف تشکیلات تو عمل میکنم، مخالف تشکیلات سب و لعن تو، روایت دیگه جعل نمیکنه، روایت واقعی و حقیقی و آنچه از پیغمبر رسیده رو در مورد امیرالمؤمنین میگه. مثلا قبلا گفته بود کی گفته؟ کی گفته پیغمبر بین چانه و سینه علی جان داده؟ پیغمبر در حالی از دنیا رفت که در آغوش من بود. بعدن که رابطش با معاویه به هم میخوره میگه که اون کسی که پیغمبر در آغوش او از دنیا رفت علی بود. یا روایتی در مورد فاطمه زهرا، در مورد شأن پنجتن داره که الان وقت نیست، ما یه ژانری از یه گونه ای از روایاته.
اون زمانی هم که عایشه رابطش با معاویه به هم خورده بود، یعنی اون زمانی که خبر شهادت برادرش محمد بن علی بکر آوردن، اون زمان هم ظاهرا یک حدیثی هست توی منابع اهل سنت که من شبانه روز امرواس و معاویه رو توی نمازام لعن میکنم.
به خاطر اینکه محمد بن ابی بکر، با اینکه محمد بن ابی بکر یار امیرالمؤمنین بود، عایشه چون معاویه برادر او رو به قتل رسوند، اینجا به عایشه دشمنی کرد به خاطر برادرش. البته با این برادر از حیث فکری و عقیدتی هیچ گونه رب نسبتی نداشت، چون محمد پیش امیرالمؤمنین بزرگ شد، محمد تربیت شده دست امیرالمؤمنینه. و وقتی هم شهادت حضرت خیلی تأسف خوردن و ناراحت شدن. خب گزارش 14. در زمان معاویه برادر زید بن ثابت، که شخصیتی است در علوم قرآن و تاریخ قرآن هم خیلی بحثش مطرح میشه، درسته؟ در بحث قراءات و کتابت وحی و اینا، برادر زید بن ثابت، عمر بن ثابت، در روایت هست که در الغارات ثقفی جلد 2 صفحه 581 و 582، در شام از این آبادی به اون آبادی حرکت میکرد، به هر روستایی که میرسید مردم رو جمع میکرد، برای اونها صحبت میکرد و میگفت العیاذ بالله، ای مردم، علی ابن ابی طالب یک مرد منافقی بود. علی بود که میخواست در عقبه هر شاه شطور پیغمبر رو رم بده و حضرت رو از کوه به پایین پرت کنه، در حالی که کیا بودن؟ همون سران مکتب خلافت بودن دیگه. علی بود که میخواست پیغمبر رو بکشه، پس علی رو لعنت کنید. مردم علی رو لعن میکردن، از این روستا بیرون میرفت، میرفت روستای بعدی کار خودش رو انجام میداد و دوباره این کار رو تکرار میکرد، کار خودش رو به همین شکل ادامه میداد در الغارات ثقفی. خب مرحله بعدی چی بود؟ جهتگیری. چیه؟ نفرت پناهکنی نسبت به امیرالمؤمنین دوباره با اتهام انحراف دینی داره اتهام میزنه به علی علیه السلام. مرحله بعدی چی شد؟ تحلیل توجیه، تخریب چهره امیرالمؤمنین با استفاده از چهره‌های مخالف. عمر بن ثابت شخصیتیه شناخته شده است، برای مردم شام حداقل شناخته شده است، داره تخریب میکنه امیرالمؤمنین رو با یک چهره مخالف. یعنی یه چهره، مثل اینکه مثلا میگه فلان خواننده رو یه خواننده بزنه خیلی فرق میکنه تا یه فلان عالم. مثلا یه خواننده رو یه بازیگر نزنه، یه خواننده رو یه خواننده بزنه، یه بازیگر یه بازیگر بزنه، یه چهره شناخته شده بزنه. گزارش 15. حریز ابن عثمان شامی از افرادی است که پیوسته نسبت به علی علیه السلام بدگویی کرده و اون حضرت رو روی منابر لعن میکرد. ذهبی در جلد 10 صفحه 123. او به اسماعیل ابن عیاش گفت روایتی که برای این، خوب دقت کنید، روایتی که برای مردم نقل میشه که پیغمبر به علی فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، سندش درسته ولی شنونده اشتباه کرده. اسماعیل ابن عیاش میگه بهش گفتم آقا درست نیست، روایت چیه؟ برای خودش شخصیت روایی حدیثیه. میگه پیغمبر فرمود انت منی به منزلت قارون من موسی، نه هارون. جایگاه تو نسبت به من مثل جایگاه قارون نسبت به موسی است، نه هارون. راوی میگه گفتم اینو از کی نقل میکنی تو؟ گفت از ولید ابن عبدالملک شنیدم، از خلیفه مروانی بالای منبر گفت. خطیب بغدادی نقل کرده، مزی هم نقل کرده. مرحله بعد نفرت پراکنی نسبت به امیرالمؤمنین با اتهام انحراف دینی. مرحله تحلیل توجیهی، تخریب چهره امیرالمؤمنین با استفاده از چهره‌های مخالف مثل قبلی. ببینید چجوری دارن، البته از این ما تحلیل توجیهی و جهت‌گیری دیگری هم میتونیم برداشت بکنیم، فقط مختص به این نیست. اینکه چطور داره ذهن مردم رو عوض میکنه نسبت به روایت. میگه روایت سندش درسته، اصلا بحث علمی هم داره میکنه، سند روایت درسته ولی شنونده اشتباه کرده. تو هارون کجا، قارون کجا؟ هارون در قرآن یک شخصیت 100% مثبته، قارون یک شخصیت 100% منفی. روایت 16. خالد ابن ولید در روز جمعه بر روی منبر رسول خدا در مدینه ایستاد و گفت رسول خدا علی ابن ابی طالب رو به کار گمارد و از او استفاده کرد، با اینکه میدونست علی خائنه، اما دخترش فاطمه واسطه او شد برای این کار که بعد از نقل این روایت مردم ریختن و پیرنش پاره کردن. تحمل نکردن مردم که رو منبر پیغمبر داری این حرفو میزنی، که در واقع اون مرحله بعدیش مقاومت جامعه اسلامی باز یکی از موانع معاویه در نصب تشکیلاتیه. جامعه داره واکنش نشون میده و تحلیل توجیهیش هم تخریب چهره امیرالمؤمنین باز با استفاده از چهره‌های مخالف، چهره‌ای مثل خالد که در جامعه چهره شناخته شده ای. روایت 17 هم که سریع بگم، ابو هریره در سفری همراه با معاویه میاد عراق، وقتی جمعیت زیاد استقبال کننده از خودش رو میبینه، دو زانو روی زمین نشسته، چند بار میزنه دست میزنه روی این سر کچل بیموی خودش، هی میگه ای اهل عراق، آیا شما فکر کردید من به خدا و رسول خدا دروغ میبندم؟ شما فکر کردید من راحت خودم رو درگیر آتش جهنم میکنم؟ به خدا قسم که از رسول خدا شنیدم که فرمود هر پیامبری حرمی داره و حرم من مدینه است، هر کس در مدینه سبب بروز فاجعه بشه لعنت خدا و ملائکه بر او باد، و خدا رو شاهد میگیرم علیاذ بالله که در مدینه علی ابن ابی طالب سبب بروز فاجعه شد. وقتی که این خبر به معاویه رسید بهش جایزه داد و او رو حاکم مدینه قرار داد. اصلا تو باید حاکم باشی؟ میدونید یعنی چی حاکم مدینه؟ من وقت ندارم. وقتی ما میگیم حاکم مدینه، اگر خود مدینه بود خیلی مهم بود، چون مدینه خیلی جای مهمیه، مدینه تو رسول، حاکمش میشه ابو هریره. ولی این وقتی میگیم حاکم کوفه، یعنی آقا بیا تا خراسان، برو تا آذربایجان. وقتی میگیم مثلا حاکم حضرت در بحرین، حاکم حضرت در افریقیه، هر کدوم از این حاکم چند تا کشور امروزی بودن. ابو هریره رو گذاشت در واقع گذاشت حاکم مدینه. باز دوباره نفرت پراکنی با اتهام انحراف دینی و دوباره تخریب چهره امیرالمومنین با استفاده از چهره‌های مخالف. روایت 18ام علی ابن الحسین علیه السلام امام سجاد در روایتی به تقرب جستن بعضی از مردم به دشمنان اهل بیت با اهانت کردن به علی علیه السلام اشاره کردند و وضعیت زندگی خودشون رو با زمان زندگی بنی اسرائیل در زمان فرعون مقایسه کردند. که این در منابع ما آمده که حضرت فرمود زندگی ما مثل ما مثل زندگی بنی اسرائیل در زمان فرعونه، ولی ابن سعد در طبقات الکبرى، طبری در تاریخش، مزی، اینا همه بزرگان اهل سنت هم اینو ذکر کردن. این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اون راهبرد تطمیعه، راهبرد تطمیعه و بعدم تخریب شخصیت علی علیه السلام مرحله بعد. روایت 19 هم عبدالله ابن هانی به حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون لعنت الله علیه خبر داد که ما عادتمون اینه وقتی علی علیه السلام رو فحش میدیم، دشنام میدیم، دو فرزندش و همسرش رو هم به لعن خودمون اضافه میکنیم. که حجاج این رو تحسین کرد و گفت هازه این منقبتون، تو دیگه کی هستی؟ آفرین به تو، تو خود دیگه خیلی از مام تو حرفه‌ای تری. مسعودی نقل کرده ابن ابی الحدید، دوباره همونها نفرت پناکنی با انحراف دینی، تخریب چهره با استفاده چهره های. روایت 20ام روایت آخر، زیاد ابن ابی مردم رو به زور و اکراه به لعن و اهانت به حضرت وامی داشت، خصوصا یاران حضرت رو، یعنی وای میستاد رو بالا سر یاران امیرالمؤمنین. که در یکی از این موارد به سیفی ابن فیصل از یاران حجر ابن عدی، ایشون عدی هم نیست، قبلا گفتیم حجر هم نیست، حجر ابن عدی، اون رشید حجری، این با هی جیمی، اون با هی دوچش، که از یاران حجر ابن عدی بود، گفت درباره علی چی میگی؟ گفت بهترین سخنی رو خواهم گفت که درباره یکی از بندگان مؤمن خدا میگم، درباره او همان چیزی رو میگویم که تو قبل از گمراهی درباره او میگفتی. تو عامل علی بودی، تو کلی از علی تعریف میکردی، الان منحرف شدی از علی. بعد از این ابراز عقیده سیفی ابن فیصل، یا البته اسمش باید دوباره مراجعه کنیم، چون حالا باید مراجعه کنیم، ولی اسمش سیفی از یاران حجر ابن عدیه، دستور داد که او رو به شدت بزنن. دوباره ازش پرسید الان درباره علی چی میگی؟ گفت اگر با تیغها و کاردها منو پاره پاره کنی، جز آن چه شنیدی از من نخواهی شنید. گفت باید علی رو لعن کنی وگرنه گردنت رو میزنم. گفت اگر اصرار داشته باشی که گردنم رو بزنی، من به کار خدا راضیم، تو سیاوخت میشی. که دستور داد او رو بعد از این زبان برا، این من یالا الان حوزه ذهن ندارم در تاریخ که او رو کشتن یا نه، ولی او رو دستور داد که به بند آهنین بکشن و به زندان بندازن. بلازوری طبری اینها نقل کرده. مرحله بعدی چی بود؟ بعد از برداشت از اصل، جهتگیری. من این میپرسم برای اینکه جا بیفته مراحل توصیف متن. نفرت پراکنی نسبت به امیرالمؤمنین با راهبرد اتهام انحراف دینی، راهبرد تهدید، چند تاست؟ راهبرد تهدید، خاضع ساختن شخصیت‌های بزرگ جامعه در نسب تشکیلاتی معاویه و تحلیل توجیهیش تخریب چهره امیرالمؤمنین با استفاده از چهره‌های مخالف حضرت است. بس تا اینجا تمام. تا پایان گزارش 20ام من آنچه ادامه خواهد یافت بس، که اگر گروهی مایل بودن ما با همین فضا بحث رو ادامه میدیم، اگر نه من در جای دیگه بحث رو مطرح بکنم یه موقعی اگر وقت بکنم. بعد از پایان این 66 گزارش ما وارد مرحله بعد از توصیف، وارد مرحله تفسیر میشیم، یعنی شناسایی دالهای گفتمانی و دستبندی اونها. که ما اینجا دالهای گفتمانی رو رد در میاریم، مثلا میگیم دالهای اساسی ما تخریب شخصیت علی علیه السلام با رویکرد فرهنگی و اجتماعی، که اینا مثلا درش جعل حدیث در تخریب شخصیت علی علیه السلام هست، سرقت فضائل علی علیه السلام هست، منع نقل فضائل امیرالمؤمنین هست، سب و شتم علی علیه السلام به شکل دست جمعی هست که من بعضی از گزارشش رو نرسیدم اشاره بکنم، یا مثلا تخریب شخصیت علی علیه السلام با رویکرد سیاسی میشه دال اساسی ما. دالهای گفتمانی ما چی میشه؟ یا مثلا مقاومت جامعه اسلامی مانع بزرگ معاویه در نسب تشکیلاتی میشه دال اساسی. دالهای گفتمانی چی میشه در اون روش تحلیل گفتمان؟ که در واقع تحلیل دالهای گفتمانی گزارش ها نشون میده در بین دشمنان جبهه امیرالمؤمنین بعد از این بررسی ها از بین ناکسین و قاستین و مارقین تنها جریانی که نسب امیرالمومنین رو به صورت تشکیلاتی دنبال کرد جریان قاستین بوده به سردمداری معاویه و کارگزاران بنی امیه، و ما معتقدیم که دو جریان دیگر هرگز به صورت سیستمی منسجم و آینده نگر در تقابل با امیرالمومنین ادامه حیات ندادند. خب اینکه بازوان چنین اجرای راهبردی چی بوده، سردمداران حکومتی معاویه، شخصیت‌های برجسته و شناخته شده امت مثل عایشه و و بعد وارد مرحله سوم یعنی مرحله تبیین این بحث خواهیم شد، یعنی شناسایی دال‌های فراگفتمانی، که مثلا میگیم دال‌های فراگفتمانی یعنی تخریب فرهنگی اجتماعی امیرالمومنین و شیعیان، که دالهای اساسیش میشه راهبرد ایجاد تنفر عمومی از امیرالمومنین به رویکرد فرهنگی و اجتماعی. که ما در واقع اگر من بخوام یک نتیجه گیری بکنم، فقط نتیجه گیری بحث بکنم، عرض کردم در واقع دو سوم بحث باقی مونده الان، ما اگر تحلیل گفتمان بکنیم گزارش های تاریخی که حاوی نسب و دشمنی با امیرالمومنین بود و از روش پدام در سه سطح بهره‌گیری بکنیم، نتیجه تحلیل گزارشات این میشه. من الان بخش از فیلمو شما ندیدید، من تای فیلمو برای شما تعریف میکنم که در میان سه جبهه دشمنان، عرض کردم قاستین تشکیلاتی موضوع رو دنبال میکنن، زیست بوم فرهنگی شامیان توسط معاویه بر اساس دشمنی با امیرالمؤمنین تربیت و هدایت شده، و یک نکته بسیار مهم، معاویه تلاش کرده، این نکته خیلی مهمه، اینو از تحلیل گفتمان ما به دست میاریم، در مقابل محبت مقدس شیعیان به امیرالمؤمنین کینه ای مقدس ایجاد کرده،
نفرت مقدس
که الان شما میبینید در داعش و در النصره و در سوریه و این در جریان وهابیت، در مقابل یک محبت مقدس یک کینه مقدس، رنگ العاب دینی بر مبنای همین کینه و بغض نظام سازی کرده، کادر سازی دقیق کرده، راهبردهای فرهنگی سیاسی امنیتی که ما میتونیم نشون بدیم، یعنی ما در واقع میتونیم ادعا کنیم که در مورد راهبردهای فرهنگی، راهبردهای سیاسی، راهبردهای امنیتی تونسته برای کنترل شیعه جریان ناسبیگری رو در طول تاریخ بنیانگذاری بکنه، راهبردهای فرهنگیش مبتنی بر سب، لعنه، تخریب شخصیت، تقدس بخشی و عقاید فاسده، از جهت سیاسی کوشیده اول خلیفه سوم رو مظلوم جلوه بده، بعد امیرالمومنین رو قاتل معرفی بکنه، یعنی کار کاملا تشکیلاتیه، و در مقابل گروه بسیاری از شیعیان و محبان امیرالمومنین از تسلیم در مقابل چنین تشکیلاتی سر باز زدن، که معاویه آمده سرشناسان مخالف رو بسیج کرده و اونها رو حذف کرده، وسعت فراگیری و سازمان یافتگی تشکیلات معاویه باعث شد تا در طول دوران جریانهای مخالف امیرالمومنین علی علیه السلام با اتکا به الگوی شوم او در قالب گروه های مختلف سلفی و تکفیری ظهور بکنن و پایه دینداری خودشون رو بر بغض امیرالمومنین استوار کنن. که اینجا من برگشتم به ابتدای بحثم، به اوائل بحثم، که ناسبیگری یعنی پایه‌گذاری دینداری بر مبنای بغض علی علیه السلام، که این در واقع بحث ما بود با تلفیق روش تحلیل گفتمان، نگاه به فرامتنا.
خب یه نکته این که حالا در تشکیل فرمایش شما در مورد همین ایجاد خشم مقدس ما نگاه میکنیم، میبینیم که بازتاب های همچین خشم مقدسی بعد از خود معاویه توی جریان کربلا، اونجایی که طرف میگه کلون یتقرب الی الله
بدمه، احسنت،
که اصلا بغض و دشمنی با آل پیامبر اکرم اصلا انگار وسیله تقرب به خداست. چجوری ما مثلا میگیم نفرت از دشمنان اهل بیت وسیله تقرب به خداست، اونا واقعا تونستن که نقطه مقابلش ایجاد بکنن و بگن که آقا اصلا شما همچین کاری انجام بده که به خدا نزدیک بشی. و الان هم ما دوباره نگاه میکنیم که اصلا طرف وقتی میاد ذبح میکنه شیعیان را توی جریان سوریه و غیر ذالک، اصلا این کار رو یک کار مقدسی میدونه، قصد تقرب بهش میده و میگه که اگر مثلا شما 7 شیعه رو بتونید بکشید بهش بر شما واجب میشه. و خلاصه از این صحبت ها. و یه نکته دیگه هم که مسئله کادرسازی موفقش بود، ما داشتیم مثلا در مورد این صحبت میکردیم، چون ما که میخواستیم بگیم که اصلا جریان ناسبیگری از حد فردی پاشو فراتر گذاشته شده بود. یعنی اصلا یک جریانی شده بود، طرف تونسته بود به خوبی خوب کادر سازی بکنه و اصلا یک تشکیلات بسیار منسجم ایجاد بکنه که بتونه در مقابل امیرالمومنین یک گام موفق برداشته باشه و این جز از طریق تشکیلات موفق و منسجم امکان پذیر نبوده.
بسیار درست، دقیق و عالی فرمودید، ممنونم. اون مقاله، یه مقاله دیگه هم ما داریم، اونم شما خودتون معرفی بکنید.
بله،
در مورد
آقای دکتر و بنده یک مقاله هم داریم علاوه بر همین مقاله، در مورد مسئله نفوذ دشمن که ما راهبردهای نفوذ دشمن در سیره امیرالمومنین رو اومدیم همین بررسی تحلیل گفتمان انجام دادیم و در نشریه مطالعات قرآن حدیث دانشگاه الزهرا هم چاپ شده و دقیقاً شبه همین کاری است که اینجا در مورد گزارش‌های نسب تشکیلاتی
که من توصیه می‌کنم به عزیزان، چون فرمودن چند بار در خلال بحث در پیام‌هاشون که میومد که ما در واقع مطلب رو کجا ببینیم، برای اینکه آشنا بشید بیشتر با فضای تحلیل گفتمان و ارتباطش با موضوع سیره و تاریخ حیات علی علیه السلام خصوصا، شما میتونید اون مقاله رو ببینید تا انشالله این مقاله‌ای که در واقع من الان ثمرات و نتایجش رو، بخشی از ثمرات و نتایجش رو با اصلاحاتی چون همش قابل طرح در این جلسه نبود برای شما عرض کردم، این انشالله در قالب یک مقاله‌ای در مجله علم پژوهشی دین و ارتباطات که متعلق به دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام، اونجا در واقع بعد از چاپ مطالعه بفرمایید. خب ببینید، من چون گفتن معرفی کتاب، من ابتدای جلسه اونایی که حضور داشتن عرض کردم که من قبل از اینکه وارد این جلسه بشم با یکی از اساتید دانشگاه در یک جلسه بودم، با آقای دکتر جوانعلی آذر از اساتید رشته مدیریت که رو نهج البلاغه هم کار کردن، همین یعنی داغ داغ من این کتاب مطلع نبودم، یک کتاب خیلی خوبی رو معرفی کردن و به منم هدیه دادن که شما ملاحظه می‌فرمایید، نهج البلاغه جوانان تاریخ به روایت امام علی علیه السلام از آقای محمد حسین دانشوند. این کتاب چه ویژگی داره؟ ویژگی این کتاب عرض کنم خدمت شما که حالا من دقیق‌تر بگیرم دوستان کتابو ببینن، این کتاب یک بازنویسی از نهج البلاغه است. حالا چون موضوع ما موضوع حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلامه و این همه از اقدامات معاویه در سبب لعن حضرت گفتیم، یا بالاخره اثر ایجابی هم ما معرفی کنیم برای که شما ناامید نشید، بالاخره اون چیزی که باطله کف رو آبه و نمونده و نمیمونه. شما برای مطالعه نهج البلاغه ما یه مشکلی باش مواجه هستیم، اونم عدم ترتیب تاریخی نهج البلاغه. شما خطبه توحیدی میخونی، یهو میره مثلا لما بوی اول خلافه، موقعی که برای خلافت با او بیعت شد، یهو میاد جریان در مسجد مدینه بعد از شهادت پیغمبر این خطبه رو خوند، یهو میاد مثلا شهادت حضرت زهرا اینو گفت، یهو میره امیرالمومنین مثلا قرآن رو معرفی کرد، برای مخاطب عمومی رشته کلام از دست میره. این آقا اومده چیکار کرده؟ اومده نهج البلاغه رو خورد کرده و یک واو از نهج البلاغه نگذاشته، ننداخته. مثلا شما، من الان مثال، مثلا فرض بفرمایید که مثلا در مورد فتنه ناکسین، ناکسین کیا بودن؟ اصحاب جمل، یعنی در جنگ بصره، جنگ جمل، عایشه و طلحه و زبیر، اومده هر چی حضرت راجع به جنگ جمل گفتن رو بر اساس ترتیب کنار هم چیده و خطبه ها و نامه ها و کلمات قصه رو خورد کرده. مثلا اول میاد نقل کرده، یهو میگه که مثلا خطبه 22، بعد میاد خطبه 196، یه پاراگراف میاد مثلا خطبه 22، میاد خطبه 137، اینا رو کنار هم چیده. در پاورقیام عمدتاً از انسان 250 ساله و مطالب حضرت امام موسی صدر اینا یه توضیحای آورده. این خیلی نهج البلاغه خواندنیه که شما شروع میکنی انگار داری یه رمان میکنی و مثلا یه اس میبینی 100 صفحه‌شو مطالعه کرد. این جلد یکش منتشر شده الان توسط بوستان کتاب، جلد دو هنوز منتشر نشده و دو سه ماه دیگه ظاهراً در میاد و این آقای دانشمند یه طلبه معمم جوانی هم از متولد 78 ایشون، به نسبت ما خیلی جوانی، ما متولدش چیزی نه 63 هم منده، خیلی جوان ایشون، ولی این کار ارزشمندیه. حالا من تازه به دستم رسید، خودم نخوندم، ولی چون به آقای دکتر جوانعلی آذر خیلی اعتماد دارم من میدونم که در عرصه نهج البلاغه کار کرده، حالا شاید اون دوره نهج البلاغه معرفی بکنیم، چون نزدیک محرمه فرمودن که یک کتاب نسبتا کاملی از زندگی امام حسین علیه السلام معرفی بکنید. ببینید اگر عرض کنم خدمت شما که اون ترجمه هنوز در نیامده، منتشر نشده، اون مقتل یه مقتلی است که من از سال 96 با آقای دکتر عزیز با هم مشغولیم، الان تقریبا حدود 9 جلد فارسی شده ولی در مرحله تحقیق الان، یعنی الان در مرحله ترجمه تموم شده ولی خب در مرحله اضافه کردن پاورقی هاست و تحقیقات که خیلی وقت میبره، حالا امیدوارم به 2 سال بعد یا 3 سال بعد در نمایشگاه برسه. دانشنامه امام حسین علیه السلام 14 جلد انتشارات دارالحدیث چاپ کرده در نرم‌افزار حدیث اهل بیت که توسط مؤسسه دارالحدیث و مؤسسه مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور منتشر شده هست. اونجا اگر خلاصه این کتاب رو خواستید در 2 جلد این کتاب خلاصه شده، 14 جلد، بخش شهادت امام حسین علیه السلام به عنوان شهادتنامه امام حسین علیه السلام. خیلی از حوصله عزیزان برادرانی که اینجا حضور داشتن در اتاق جلسات دانشکده الهیات و بزرگوارانی که بحث رو مجازی دنبال می‌کردن ممنونم. انشالله پس قرار بر این شد که ما این بحث رو ادامه بدیم و انشالله جلسه بعدی رو اطلاع رسانی خواهیم کرد در کانال هامون. و صلی الله علی محمد و آله.